5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای عالی مبارزه با پولشویی انتقادات از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را رد کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید دولت از مسدود شدن هیچ سایتی حمایت نمی‌کند. دادستان تهران از رسانه‌ها خواست که اخبار و گزارش‌های به گفته او خلاف واقع را منتشر نکنند. درود شنوندگان ارجمند. شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران امروز در بیانیه با رد تمام انتقادات از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد هر گونه تعامل با آن گروه در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مصالح نظام انجام خواهد شد. شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت اتهاماتی مانند ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه ویژه اقدام مالی و سایر کشورها، پذیرش تعریف غرب از تروریسم، اجرای قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا صحت ندارد. شورا تأکید کرد که همکاری‌های ایران و نهادهای بین‌المللی با در نظر داشتن ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت. شورای عالی مبارزه با پولشویی نهاد عالی جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با پولشویی است که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. بیانیه آن شورا در واکنش به انتقادات شخصیت‌ها و گروه‌های اصولگرا از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی منتشر شده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز گفت هیچ سایتی از سوی دولت بسته نشده است و دولت از این موضوع حمایت نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود واعظی که در مورد بسته شدن تعدادی از سایت‌ها در روزهای اخیر صحبت می‌کرد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مسئول اصلی مسدود کردن این سایت‌ها دانست. مسدود شدن خبرگزاری‌ها و سایت‌ها به دنبال انتشار گزارش‌هایی در مورد ماجرای تخلف 2200 میلیارد تومانی منتسب به شهرداری تهران صورت گرفته است. دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز به رسانه‌ها هشدار داد که به گفته او حق ندارند با ادعای اطلاع رسانی اخبار و گزارش‌های به توصیف وی خلاف واقع منتشر کنند و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت که برخی سایت‌های خبری و رسانه‌ها به گفته او باید توجه کنند وقتی مشخصات افرادی را بدون اثبات جرم در مراجع قضایی منتشر می‌کنند، موجبات هتک حیثیت افراد را فراهم می‌آورند. هشدار دادستان عمومی و انقلاب تهران به رسانه‌ها پس از آن عنوان می‌شود که آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از انتشار اسامی افراد مطرح در ماجرای تخلفات مالی شهرداری تهران انتقاد کرد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین در چارچوب دیدارهای انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در ورزشگاه المپیک شنیانگ در نیمه اول با تساوی بدون گل به رختکن رفتند. گزارشگر رادیو فردا در دنیای ورزش فریبرز غریب که این دیدار را پیگیری کرده همراه ماست. آقای غریب، بازی رو در نیمه اول چگونه دیدید؟
آقای خمسه‌پور، نیمه اول با توجه به این نتایجی که هر دوتا تیم در دور اول گرفته بودند، ایران تونسته بود با اون بازی جنجالی و پرحاشیه قطر رو شکست بده در آزادی و چینی ها در خاک کره 3-2 باختن و بازی خوبی به نمایش گذاشتن، به هر حال بازی متعادلی بود. من فکر میکنم که مربی چین تاکتیک و استراتژی هجومیش رو برای نیمه دوم گذاشته. چینیا زخم خوردن از بازی اول، اگر این بازی رو ببازن و بازی خونگی هم هست براشون، حداقل 3 امتیاز رو نگیرن یا حداقل 1 امتیاز نگیرن، خودشون رو حذف شده میدونن. این بازیای مقدماتی جام جهانی حتما باید بازیای خونگی رو امتیاز جمع بکنی. اگر تیمی نتونه این کار رو انجام بده، آقای خمسه‌پور، برای بازیای خارج از خانه که به هر حال براش سخت‌تر میشه، من فکر می‌کنم با توجه به این موقعیت‌های بیشتری رو که از تیم ایران ما دیدیم، بازی دوم ایران با همین ترکیب میره جلو، هرچند که نسبت به بازی اول آقای خمسه‌پور چند تا تغییر داشت، اما همونجور که عرض کردن چینی‌ها حتماً با تاکتیک تهاجمی تری وارد میدون خواهند شد.
آقای غریب، ورزشگاه المپیک شنیانگ محل برگزاری این دیدار تقریبا نیمه خالی به نظر می رسید. انتظار نمی رفت که چینی ها از امتیاز میزبانی خودشون اینگونه استفاده کنند که ورزشگاه در واقع نیمه توهی باشه. این رو چگونه میبینین؟ آیا به سود چین میبینین که تیمش در واقع تحت فشار یا استرس قرار نگیره؟
این آقای خمسه‌پور، این شنیانگ شهریه که ارتفاعش از سطح دریا تقریبا مساویه، برای خود چینی ها هم که عادت دارن از این نظر خوبه، برای بازیکنای ما نه، اما با توجه به اون چیزی که شما گفتین استقبال تماشاگرای چینی آنچنان خوب نبوده، اما این یه حسنیه برای از نظر فیزیک بدنی برای بازیکنای چین. اما من این رو میگم که آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران بچه‌های تیم ایران رو با توجه به همین اردوی چند روزه در ایتالیا و این چند روز گذشته که در اختیار داشته از نظر فیزیک بدنی ساخته، همونجوری که ما در بازی اول هم دیدیم تا دقیقه 94 5 6 حتی بیشتر بعد بازیکنای ایران از نظر فیزیکی کم نیاوردن. و جالبه یه کاری هم آقای کیروش کرده که من اینو بعد بگم، آقای خمسه‌پور شاید جالب باشه برای هواداری فوتبال، اینی که تو تمرینات گمراه کننده ظاهر شد، یعنی پیرنای دیروز در تمرین تیروز پیرنای شماره های پیرنا رو عوضی به بازیکن‌ها میداد که جاسوسای فوتبالی چینیا نتونند برداشتی بکنن از ترکیب تیم. من فکر می‌کنم با توجه به تغییراتی هم که تو این بازی نسبت به بازی اول داده، یک چینیا آشفته شدن، همونجوری که در نیمه اول وزن فنی و تاکتیکی ایران از نظر کسب موقعیت، هرچند که بازی از نظر کیفی در سطح بالایی نبود، ولی موقعیت‌های تیم ایران بیشتر بود.
آقای غریب، خیلی کوتاه، با توجه به توانایی‌های کارلوس کیروش در بازیخوانی و اینکه کارشناسان فوتبال او رو به عنوان در واقع استاد نیمه مربیان میخونند، چه انتظاری رو میشه داشت در ادامه بازی در نیمه دوم؟
با توجه به اینکه ما در بازی اول دو تا گل در دقایق آخر زدیم، چند تا از کارشناسای فوتبال گفتن که ایران در توانایی رو اینو داره که در دقایق پایانی به گل برسه. روند این بازی که اینجوری پیش بینی میکنم، اگر چینی ها بیان جلو و یه مقداری از لاک دفاعی خارج بشن، هجومی تر ظاهر بشن، با ایران با توجه به این بازیکنایی که در زمین داره و همچنین چند تا بازیکن نیمکت نشین مثل ترابی، مهدی ترابی، میتونه، فکر میکنم که نتیجه رو به سود خودش رقم بزنه.
بله، سپاسگزاریم. فریبرز غریب گزارشگر دنیای ورزش بود و دیدار ایران و چین در ورزشگاه المپیک شنیانگ در چارچوب دیدارهای انتخابی جام جهانی 2018 روسیه. این دیدار دوم ایران، مسیری طولانی همچنان در پیشه که تا سال آینده ادامه خواهد داشت. نیمه دوم بازی تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مسکو و واشنگتن به رایزنی‌های دیپلماتیک پیرامون سوریه ادامه خواهند داد و به گفته رئیس جمهور روسیه بعید نیست ظرف روزهای آینده این رایزنی‌ها به حصول توافق همکاری منجر شود. همزمان تهران اعلام کرده راهبرد مسکو و تهران در سوریه به صورت مشترک پیگیری خواهد شد. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه طی نشست مطبوعاتی در پایان اجلاس G20 به خبرنگاران گفت واشنگتن همچون مسکو صادقانه خواهان نتیجه بخش بودن مبارزه با تروریسم و حل بحران سوریه است. مناقشه سوریه یکی از محورهای کلیدی مذاکرات صبح دوشنبه ولادیمیر پوتین و باراک اوباما در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در چین بود و در پیان رؤسای جمهور دو کشور خواستار ادامه ریزنی‌های دیپلماتیک درباره سوریه شدند. آخرین دور گفتگوهای وزیران خارجه روسیه و آمریکا بدون نتیجه پایان یافت، اما مقرر شد دو دیپلمات ارشد هفته جاری بار دیگر با محوریت سوریه دیدار کنند. پوتین در این رابطه گفت:
Представляется преждевременным сейчас говорить о каких-то параметрах наших договорённостей, но я очень рассчитываю, что
شرح ماهیت توافق زود هنگام است. اما اگر حاصل شود و انتظار دارم که تا چند روز دیگر این اتفاق بیفتد، در این صورت می توانیم بگوییم که همکاری ما با ایالات متحده در مبارزه با تروریسم به مراتب بیشتر و بهتر خواهد شد.
روسیه و آمریکا در پایان فوریه، اوایل اسفند ماه گذشته، درباره برقراری آتش بس در سوریه به توافق رسیده بودند. اما درگیری‌ها هیچگاه متوقف نشد و از اواسط ژوئیه اواخر تیر ماه، دیپلمات‌ها و نظامیان دو کشور مشغول مذاکرات درباره طرحی هستند که بنا به گزارش‌ها قرار است مبانی عملیات مشترک دو کشور در سوریه را پایریزی کند. روسیه بارها تأکید کرده طرفین در آستانه دستیابی به این توافق هستند. اما صبح دوشنبه خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گزارش دادند نه تنها اختلافات باقی است که روسیه از توافق‌هایی که بیشتر بین دو طرف حاصل شده بود عقب نشینی کرده. رئیس جمهور روسیه در این حال دوشنبه شب اظهار داشت:
Несмотря ни на что, у нас есть определенное сближение позиций и понимание, что мы могли бы сделать.
برغم همه چیز نوعی تفاهم و مواضع نزدیکی داریم و به عقیده من مسیر درستی را طی می‌کنیم و می‌توانیم دست کم برای مدتی اقدامات مشترک برای بهبود وضعیت سوریه انجام دهیم. البته باید در این باره با دولت سوریه نیز مشورت و همتایان دیگرمان از جمله ایران را مطلع کنیم.
دوشنبه حسین امیر عبداللهیان دستیار امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی طی دیدار با لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران اعلام کرد راهبرد تهران و مسکو در حمایت از سوریه با قطعیت و به صورت مشترک پیگیری می شود. به گزارش ایرنا، او موضع رئیس جمهور روسیه در سوریه را ستود و در مقابل سفیر روسیه در تهران افزایش همکاری با ایران در منطقه را برای کشورش درای اهمیت فراوان دانست. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید پافشاری بر اشتراکات مواضع مسکو و تهران در سوریه موضع روسیه در مذاکره با آمریکا را تقویت میکند.
برغم اختلاف ها که عمدتا مربوط به اهداف بلند مدت روسیه و ایران در سوریه است، به نفع دو کشور است که خود را همپیمان جلوه دهند. نه فقط با آن دلیل که هر دو همچنان معتقدند که میتوانند منافع خود در سوریه را تضمین کنند، بلکه با آن دلیل که این همپیمانی با آنها اجازه میدهد دستور کار بین المللی خود را پیش ببرند. هنگام مذاکره با آمریکا، پافشاری بر روابط نزدیک با ایران موضع روسیه را تحکیم می کند. از سوی دیگر در پی اختلاف‌های اخیر در رابطه با استفاده روسیه از پایگاه نوژه، برای مسکو و تهران نیز مهم است از همراهی شریک خود مطمئن شوند.
روسیه و ایران تأکید می‌کنند به درخواست دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم در این کشور حضور نظامی دارند. این در حالی است که غرب همواره روسیه را متهم کرده مخالفان میان روی اسد هدف اصلی بمباران نیروی هوایی این کشور هستند و نه حکومت اسلامی. مسکو بر آن است کسانی که تاکنون به آتش بس نپیوستند همگی تروریستند و واشنگتن و همپیمانانش را متهم میکند که از تمایز میان اپوزیسیون مورد حمایتشان و گروه های افراطی عاجزند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و همراه شماییم در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده تازه ترین خبرها و گزارش ها از چهار گوشه جهان. نقطه نظرات خود را می توانید توسط شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 بازگو کنید. چکیده خبرها 17:30 دقیقه ایران.